برای ماست که به کلیت بیانیه و به مراد القا کننده بیانیه صدمه میزنه.
یکی دیگه از اصول مهمی که باید حواسمون باشه و از اون هم غافل نشیم و هم سطحش رو پایین نیاریم، برداشت ما از خود انقلابه. وقتی نظر بلند باشیم حتما به هدف بزرگتر هم میرسیم. دکتر سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
انقلاب‌های متعددی رو ما در فضای جهانی در سده‌های مختلف شاهد بودیم. انقلاب‌های ضد استبدادی، ضد استعماری، انقلاب‌های اقتصادی. نکته نخستی که در مرحله اول در این بیانیه مشهوده، تفسیری است که از انقلاب اسلامی ایران صورت می‌گیرد. مشخصه اول اون چه که ایشون تعبیر می کنند به اینکه این انقلاب اعلام آغاز عصر جدید بود. این که ما یک انقلاب رو صرفاً یک انقلاب جغرافیایی بدونیم، یک انقلاب منطقه‌ای بدونیم، یا از انقلاب اسلامی این تصویر رو داشته باشیم که اعلام آغاز عصر جدید است، طبیعتاً انتظارات و برداشت‌های ما رو نسبت به مراحل انقلاب اسلامی تغییر می‌دهد. این یک انقلاب درونگرا نبود، یک انقلاب جغرافیایی نبود، اعلام آغاز عصر جدید. اگر انقلاب اسلامی را با این مشخصه تفسیر کنیم، طبیعتاً تصویرها و تفسیرهای ما از انقلاب اسلامی در مسیر 40 ساله گذشتهش و مسیر آیندهش تغییرات قابل توجهی پیدا می کنه.
پس انقلاب کبیر اسلامی ایران یک انقلاب معمولی نبود که فقط آدماش عوض بشن و این بیاد و اون بره، بلکه انقلاب به معنای واقعیش بود. دکتر مجید احمدی کچایی:
وقتی که ما میگیم مراد تشابه انقلاب ما با انقلاب های معاصر چی است؟ اولا این انقلاب های معاصر منظور انقلاب های موفق هست، مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب روسیه، انقلاب اصطلاحا بلشویک ها علیه ملوشویک ها و امثال، نه انقلاب الجزایر مثلا در دهه 1960 و امثال اینها، که یا انقلاب هایی که تعبیر به انقلاب های اسلامی یا به تعبیر غربی ها انقلاب های عربی معاصر، که اینا عمدتا شکست خوردن. انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه انقلاب پیروزی شدن، تونستن ساختارهای سیاسی رو عوض بکنن. این بچه تشابه ما اینا در حضور مردمی هر حسه انقلاب بزرگ هست، اما بچه تمایز ما این هست که آنها ساختار سیاسی رو عوض کردن، یعنی گروهی رفت گروهی آمد، یعنی همون بس مدرنیته و مدرنیست که در غرب در حال سیالان بود، جولان بود، داشت پیش میرفت، صرفا این حاکمیت لوی 16 پایان میپذیره و عده دیگر بر کرسی حکومت میرشن. تا مدت هم باز همون روند هست، زمانی که بناپارت از بین رفت همین حالت در فرانسه بوده. اما در جمهوری اسلامی ایران و یا در انقلاب اسلامی ایران این نیست، بلکه ما ساختارها همه گونه تغییر میکنه. یعنی اینجور نیست که میگن فرمایش حضرت امام است، ما فقط به دنبال تغییر ساختار سیاسی نیستیم، بلکه محتوا باید به کلی دگرگون بشود. یعنی هر آنچه که ما داریم باید برگرفته از قرآن بشود. باز من دارم تأکید میکنم که این که حالا الان در جامعه چه اتفاقی میفتده با اون اندیشه چقدر فاصله داره، اون ارتباطی به بحث ما نداره. اینو باید اونها جواب بدن که ببینید چیکار کردن در این 40 سال. بنابراین حضور دین به معنای واقعی کلمه در همه عرصه ها مراد بنیانگذاران انقلاب ما بوده، که اینا میگن آقا این انقلاب باید بر اساس دین باشه و این در همه عرصه ها خودش رو نشون بده و نه در یک جاهای خاص.
یه تفاوت بنیانی و اساسی دیگه ی انقلاب ما با بقیه ی انقلابا در اینه که انقلاب ما خواست هم دنیای ما رو آباد کنه هم آخرتمونو. دکتر صالحی:
ترکیب دین و دنیا، انقلابی که این دو را به شکل دو بال همتراز با هم میخواسته و میخواهد پیش ببرد، ترکیب دین و دنیا. انقلاب هایی بودند که یکی از این دو بال را مورد همت داشتند، اما انقلاب اسلامی ایران انقلاب ترکیب دین و دنیا بود.
تفاوت دیگه ی انقلاب اسلامی ایران با بقیه ی انقلاب ها در هویت فرهنگی اونه. یعنی انقلاب ما برخلاف انقلابای غربی و حتی منطقه‌ای یه انقلاب جهانگشا نبوده، بلکه ذات اون فرهنگی و تمدنیه. دکتر رسول نوروزی.
انقلاب اسلامی نخستین کاری که کرد یک تمایز مشخصی با فضای پیرامونی خودش ایجاد کرد و یک تمایز مشخصی با گذشته خودش ایجاد کرد و این تمایز مشخص در الگوی گسترش تمدنی انقلاب اسلامی ما بسیاری از الگوهای قبلی رو منسوخ میکنیم. یعنی در الگوی انقلاب اسلامی نه فتوحات مثلا نادرشاهی موجب تقدیر و تقدیسه و نه خیلی از شکست ها احتمالاً موجب تحقیره. یعنی شاید اگر باز تاریخ تکرار بشه خیلی از در واقع سهل‌نامه ها و خیلی از اتفاقات. الگویی که انقلاب اسلامی در واقع بهش اولویت میده الگوی بسته فرهنگیه و این اون نقطه تمایزی کنه. در این الگو انقلاب اسلامی به یک ایده، به یک در واقع کانونی متصل میشه و بر اساس اون کانون میاد بست فرهنگی خودش رو در گام اول در دستور کار قرار میده. یکی از اون نقاط عطفی که در بحث تمدن اسلامی و اینکه اثبات میکنه جمهوری اسلامی به عنوان یک کشوری که به عنوان یک بازیگر، یک کنشگری که در جهان اسلام در صدد امت سازی است، مقوله امنیت، امنیت سازی در محیط پیرامونیه. انقلاب اسلامی جز معدود بازیگران در جهان اسلام هست که به محیط پیرامونی خود چشم داشته جغرافیایی نداشته و یکی از عناصری که مدام داره تکرار مثل همین مفاهیمی بودن که میگن تهدید، تهدید منطقه‌ای، تهدید منطقه‌ای، اما یه مثلا اون طرف تر نرفتیم این چه تهدید منطقه‌ای، یه گلوله به جای شلیک نکرده. یعنی در مقام تهاجم و حمله‌ای که مثل مدلی که عراق داشته، مثل به ایران داشته، به کویت داشته، عربستان در جنگ‌های مختلف داشته، آشوب‌های داخلی داشته، همین الان در یمن هست، مسئله‌ای که در عمان بوده، حتی در خیلی از کشورهای آفریقایی که در پرده جهان اسلام هستن یا جنگ‌هایی که بین اسرائیل و منطقه در واقع کشورهای عربی بوده، الگویی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده الگوی بسط فرهنگیه و اگر این الگو رو ما تطبیق بدیم با شرایط صدر اسلام نقطه کانونی میتونه باشه برای اینکه بگیم که به نوعی ادامه همون مسیره.
کشورهای غارتگر با ابزار نظامی و خشن به کشورهای دیگه نفوذ میکنند، اما جمهوری اسلامی به خاطر بنیانهای اخلاقی و دینی و استکبار ستیزش تونسته بدون هیچ هزینه‌ای در ملتهای مستضعف نفوذ کنه. این هم باز به خاطر ذات فرهنگی اونه. دکتر مجید احمدی کچایی آرانی.
نفوذ در منطقه، شما می‌بینید در یمن، لبنان و سوریه رو ما فقط مثال نمی‌زنیم، شما الان در نیجریه و امثال اینها هم ایران نفوذ پیدا کرده بدون اینکه ریالی در اونجا خرج کرده باشه. اساساً تمدن اسلام اگر برگرفته از قرآن و اهل بیت باشه، ویژگی تام و تمامش همین هست که اثرگذار هست بدون آنی که از سخت افزار استفاده بکنه. فرق تمدن غرب و تمدن اسلام یکیش همین هست. تمدن غرب برای اینکه ائتلاف پیدا بکنه، گفته شده چند ده میلیون نفر از بردگان سیاه را از آفریقا کشون به سمت آمریکا و یا مثلا آنگلوساکسون‌ها کشوندن به انگلستان و آمریکا و تونستن آفریقا رو غارت بکنن تا کشورهای خودشون رو آباد بکنن، هندوستان رو غارت بکنن تا کشور خودشون رو آباد بکنن. اما تمدن اسلام اینجوری نیست. در برنامه این است که ما این زون ستیزی رو برای همه می‌خوایم، ما اصلاح رو برای همه می‌خوایم، آبادانی رو برای همه می‌خوام.
یکی از مؤلفه‌های قدرت دینی تشکیل امت اسلامیه. این قدرت نرم با صدور انقلاب میسر میشه که در گام دوم انقلاب باید روی اون حساب ویژه‌ای باز کنیم. دکتر صالحی.
ظرفیت رهبری مطرح میکنن ظرفیت جهانی. این ظرفیت جهانی رو ایشون در چند شاخه معتقدن که ما این ظرفیت جهانی رو داریم. شاخه اولش آمیختگی فطرت انسان با شعارهای انقلاب. این که ما اون 7 شعاری که گفتیم آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عقلانیت، عزت، تصویر ایشون این بود که ما شعارهای ابدی انقلاب اسلامی داره. این 7 شعار شعاری است که با فطرت انسانها درگیره. مهم اینه که ما قلقلک کنیم این فطرت رو. نیاز به بیدار کردن حتی نداره، نیاز به در حد یک قلقلک کردن میتونه اینها یک نوع خیزش ایجاد بکنه. فطرت انسانها با این شعارها همراهه. نکته دوم جریان بیداری اسلامی که در فضای جهان اسلام هست و نکته سوم تغییرات معادلات قدرت در منطقه غرب آسیاست.
الان این ظرفیت جهانی انقلاب در آغاز 40 سال دوم تا حدودی به برکت خون شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم مهیا شده. فقط کافیه در راهبردها مسئولین روی اون سرمایه گذاری بکنن.
حالا بسیاری از ملت ها با ما همراهند. نهضت ما دارد توسعه پیدا می کند و میرد توی ملت ها. ملت هایی که ببینند که ملت ایران در مقابل یه قدرت بزرگ ایستاده و پیش برده، یه قدرت شیطانی را که همه قدرت را دنبالش بودند، یه ملتی ایستاده و ایستادگی کرده و پیش برده، سایر ملت ها هم گرفتارن دیگه. اونا هم همین گرفتاری هایی که ما داریم اونا دارن. همه ملت ها مبتلای به دولت هاشون هستن. اونا میخوان از زیر این بار بیرون بیاد. وقتی دیدن که ایران قیام کرد و پیش برد، ولو کشته داد اما پیش برد، دیگران هم همین فکر در مغزشون پیدا میشد. ملت های دیگر هم همین معنا رو میخوان. اونها هم همین کار رو خواهند کرد. شما بدانید که این نهضت شما ملت ایران، این عظمت قدرت های بزرگ که با تبلیغات تحمیل کرده بودن بر دماغ ها که اصلا نمیشد با انگلستان در افتاد، حالا هم دیگه اصلا با امریکا نمیشد دیگه در افتاد، این عظمت را شکست.
مراد از صدور انقلاب غارت دیگران نبوده، بلکه حمایت از مستضعفین در مقابل مستکبرینه. دکتر احمدی کچایی آرانی:
بس درباره انقلاب اسلامی این هست که نگاه انقلاب اسلامی همانند نگاه اسلام نگاه غارتگرایانه نبوده. یعنی مراد از صدور انقلابی که امام بزرگوار می‌فرمود این نبود که شما با چوب و چماق برید مثلا دیگران رو مجبور کنید گفتمان ما رو بپذیرید، نه، بلکه این فرهنگ اسلام اگر در اینجا پرورش ببینید کشورهای دیگه تابع خواهند شد. به این برگرفته از همون تمدن اسلامی هست. نگاه و توجه به عقل، علم و خرد امثال اینها.
در مقابل همگرایی غربی ها علیه امت اسلامی، باید همه ملت های اسلامی در مقابل اونها بایستن. این همگرایی با صدور مبانی مستضعف پسند و استکبار ستیز انقلاب اسلامی اتفاق میفته.
ما این که میگیم باید انقلاب ما به همه جا صادر بشد، این معنی غلط را ازش برداشت نکنم که ما میخوایم کشور گشایی کنیم. ما همه کشورهای مسلمون را از خودمون میدانیم. همه کشورها باید در محل خودشون باشن. ما میخواهیم این چیزی که در ایران واقع شد و این بیداری که در ایران واقع شد و خودشون را از ابرقدرت ها فاصله گرفتن و دادن و دست اونها را از مخازن خودشون کوتاه کردن، این در همه ملت ها و در همه دولت ها بشه. آرزوی ما این است. معنی صدور انقلاب ما این است که همه ملت ها بیدار بشن و همه دولت ها بیدار بشن و خودشون را از این گرفتاری که دارن و از این تحت سلطه بودنی که هستن و از این که همه مخازن اونها دارد به باد میرد و خودشون به نحو فقر زندگی میکنن نجات بدن.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه نگاه نو و با موضوع بازخوانی بیانیه گام دوم انقلاب کبیر اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. تا اینجای برنامه خلاصه حرفای کارشناسای محترم این شد که انقلاب ما با بقیه انقلابا فرق داره و بزرگترین فرقش هم ناظر به ذات فرهنگی اونه. یعنی این انقلاب میخواد در 40 سالگی دومش تمدنسازی نوین رو بر پایه آبادی دنیایی و آخرتی پی بگیره. خب طبیعتاً دشمنا و رقیبای این تمدن هم بیکار نیستن و در این راه بزرگ سنگ اندازی می کنن. دکتر محمد ستوده:
نیاز ما الان این هست که در شرایط موجود با توجه به بیانیه گام دوم که یک آینده مرجحی رو برای ایران در گام دوم، حالا یا بگیم 50 سال آینده 40 سال آینده ترسیم شده، اون افقی است که برای تمدن نوین اسلامی ما داریم و باید به اون برسیم. در شرایط فعلی ما مهمترین مشکلمون ضعف تمدنی است. یعنی سوال اصلی ما ضعف تمدنی ایران اسلامی است. اگر بگیم که پایه های این تمدن در دوران جدید یعنی با انقلاب اسلامی ایران ریخته شد و انقلاب اسلامی ایران بذر تمدن را از نو کاشت و میراث تمدنی ایران را به خدمت گرفت، این میراث تمدنی بخشی از اون میراثی است که در تمدن گذشته ما هست و بخشی از اون هم دقیقاً معطوف به خود انقلابه. به عبارت دیگر انقلابی است که خود انقلاب تمدنی است، هم به وجه ایرانی و هم به وجه اسلامی و به هم به وجه انقلابی بودن. اما 40 سال از این انقلاب گذشت و همچنان ما در عرصه‌های متفاوتی دارای چالش‌های زیادی هستیم.
پس لازمه که هم مسئولین و هم مردم حواسشون به ترفندا و شیطنت‌های فرهنگی دشمن باشه و در گام دوم و 40 سال دوم از فعالیت فرهنگی و دینی غافل نشن. دکتر علیرضا زاکانی:
ما انقلاب اسلامی که موفق شد، پیروز شد، بیشترین عرصه قابل تغییر عرصه سیاست بود، اما عرصه اقتصاد ما، فرهنگ ما، اجتماع ما کمترین تغییر رو کرد و بعضی از مواقع به خصوص بعد از جنگ دوچار یک عقبگرد شد و حتی دهه اول که دستاوردهای کسب شده بود با الگوهای غربی ما رو دوچار یک عقبگرد کردن و یک افول و یک سستی در این مسیر به وجود اومد.
ممکنه شما بپرسید الان وقت این حرف هاست؟ با این مشکلات اقتصادی و تنگنا شما دم از فرهنگ و تمدن میزنید؟ اتفاقا میخواییم بگیم که همین مشکل اقتصادی ریشه در مشکلات فرهنگی داره. اگه برخی مسئولین در حوزه اقتصاد انقلابی عمل کرده بودن و از دلدادگی غربی فاصله میگرفتن، چه بسا که این مشکلات کمتر بود. دکتر ستوده:
رویکرد جمهوری اسلامی ایران رویکرد انقلابی بوده، توانسته است که گام‌های مؤثری را برای دستیابی به یک تمدن نوین بردار. من یادم هست یه جا بحثی بود، یه نفر ادعاش این بود که این انقلاب در سال 57 اتفاق افتاد و پیروز شد، دولتی تأسیس شد و تموم شد، دیگه ما بحث از انقلاب و انقلابی بودن و اینها رو برای چی مطرح میکنیم؟ اصلا تمام شد، شما یه انقلابی کردید و پیروز شد، دولت هم تأسیس شد، اصلا انقلاب الان بعد از 40 سال دیگه برای چی میگید بحث انقلاب یا روحیه انقلابی؟ اصلا برای چی؟ چون یه طیف اینجوری هست، یعنی یک نگاه اینگونه در خود ایران وجود داره و هست. اما در مقابل با تعجب به اون شاخصه های بسیار مهمی که ما معظم رهبری برای انقلابی بودن مطرح فرمودن در مراسم 14 خرداد سال فکر کنم 96 در مرقد مطهر امام مطرح فرمودن و تفاوت قائل شدن بین انقلابی گری و افراطی گری و یه سری شاخصه های بسیار حکیمانی رو در رابطه با انقلابی بودن ما معظم توضیح دادن. در گام اول هر کجا که دولت و ملت انقلابی بودن، یعنی ملتزم به انقلاب بودن، رویکرد انقلابی بود داشتن، ما به جلو بودیم، حرکت به جلو بوده به سمت اون تمدن. هر کجا که این کمرنگ شده، در واقع ما نتوانستیم فتوحاتی داشته باشیم. در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری تأکید دارن که در گام دوم برای رسیدن به اون تمدن این بعد انقلابی باید حفظ بشه، روحیه انقلابی و عمل جهادی باید حفظ بشه. حالا این یه موقع هستش که در مقابل کشورهای مرکز در مواجهه با اون تمدن بیرونیه، یه زمان هم هست معطوف میشه به سیاست‌های داخلی ما. در گام دوم اگر ما بتوانیم این روحیه رو حفظ کنیم و به اون ملتزم باشیم و در همه ابعاد و مراحل این رو به کار ببندیم، به نظر میرسه که ما میتوانیم از این چالش تمدنی این رو در واقع گذر کنه.
در گام اول انقلاب هر جا انقلابی عمل کردیم موفق شدیم و هر جا از کنش انقلابی فاصله گرفتیم عقب افتادیم. در گام دوم از این تجربه گرانبها باید خوب استفاده کنیم.
هر جا انقلابی بودیم جهادی حرکت کردیم، بر روی اون ریل حرکت کردیم، پیش رفتیم. هر جا کوتاهی کردیم، غفلت کردیم، عقب موندیم. می توانیم برسیم به شرط اینکه انقلابی حرکت کنیم، انقلابی پیش بریم.
مثلا در حوزه دفاعی و نفوذ منطقه‌ای بچه‌های انقلاب کار رو دستشون گرفتن و اتفاقا خوب هم پیش رفتیم. دکتر سید حسین فلاح‌زاده:
مهمترین موفقیت ما در این مبارزه و در این رفع چالش در عرصه سیاسی نظامی بوده به نظر من. این بود موفق‌تر بودیم و توانستیم به هر حال استقلال خودمون رو تأمین بکنیم و حتی برای جامعه اسلام هم در واقع دفاعی از هویت سیاسی و امنیتی جهان اسلام هم در مقابل غرب داشته باشیم. اما اینم به معنی پایان این بحران هویتی سیاسی نظامی نیست. این چالش هم همچنان هست، چون به هر حال طرف مقابل ما هم هنوز زنده هست، فعال هست و داره تلاش‌های خودش رو انجام میده.
اما در حوزه اقتصاد به توصیه‌های انقلابی رهبری عمل نکردیم و با موازین انقلابی کار نکردیم. از اقتصاد مقاومتی عقب افتادیم. دکتر فلاح‌زاده:
بخش چالش اقتصادی و اجتماعی هم میخوام بگم ما به نظر من همچنان بخشش باقی است. یه دلیلش برمیگرده به این که ما مسئله اقتصاد جدی نگرفتیم و امروز داریم میفهمیم که به هر حال بخشی از قدرت برمیگرده به دانش، بخشی از قدرت برمیگرده به اقتصاد، و اگر ما این بخش‌ها رو نتونیم ترمیم بکنیم، در واقع این چالش ما با غرب همچنان برقرار خواهد بود. انشاءالله راهکارهایی که ارائه شده در حوزه مثلا اقتصاد مقاومتی و امثال هم و تلاشهایی که داره در عرصه تولید ملی میشه بتونه ما را یه مقداری از این چالش اقتصادی هم برهانه.
به هر حال یکی از پایه‌های تمدن اقتصاده که اتفاقا در بیانیه گام دوم انقلاب روی اون تأکید محکمی شده. دکتر سعید بهمنی:
به تعبیری حالا مغز افزار برای گام دوم، اگر حرکت تمدنی و خود مفهوم تمدن و چیستی تمدن و حرکت مسیر و فرایند تمدن بخوایم تعریف بکنیم، حوزه اقتصاد یکی از حوزه ها و ساحت های کلیدی و مهم هست.
رهبر عزیزمون همین مسئله مهم اقتصاد رو در پیامشون به افتتاحیه مجلس 11 هم آوردن. اونجا می فرمایند اقتصاد و فرهنگ مسئله اول مملکته. پس راه پیشرفتمون در گام دوم از جاده اقتصاد پایدار میگذره.
حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام با تاکید بر اینکه اقتصاد و فرهنگ در صدر اولویت های کشور است، نمایندگان را به مسائلی همچون اولویت دادن به معیشت طبقات ضعیف، اصلاح خطوط اصلی اقتصاد مثل اشتغال و تولید و تورم، رعایت تقوا و انصاف در انجام وظایف نظارتی توصیه کردند.
در گام دوم باید از مزیت‌ها و ویژگی‌های اختصاصی خودمون که هیچ کشوری نداره بهتر استفاده کنیم. دکتر زاکانی:
راه طی شده 40 سال گذشته یک مزیت اختصاصی ماست. این تجربه رو هیچ کس نداره. وقتی شما یکم جلوتر میاید می‌بینید که سری مزیت‌های ویژه ما داریم، اختصاصی نیست. مثلا موقعیت سوق‌جویی ما داریم. ما داریم چند تا کشور خاص دنیا. موقعیت تمدنی ما داریم. ما داریم چین داره، عراق داره، در واقع مصر داره. همه که ندارن که، چهار پنج تا کشور هم باید تمدن. موقعیت امکانات در واقع موجود سرزمینیمون که مثلا نفت، گاز، هرچی ما داریم و چند تا کشور دارن. این نیستش که همه داشته باشن. اگه همه داشتن که دیگه اینقدر سرکرده نمیش کندن که. یا هرچ این هم موقعیت های چیه؟ این هم مزیت های ویژه ماست. مزیت های عمومی هم مزیت هاییست که خیلی از کشورها از اون برخوردارن، مثلا مثل مزیت‌های دانشی یا هر چی که مثلا مزیت‌های خاصی هست که خیلی از کشورها برخوردارن. نکته‌ای که وجود داره این هستش مزیت‌های اختصاصی که از اونها جهش ایجاد میشه. جهش، ما تو جنگ چرا جهش کردیم؟ چون اومدیم به مردم تکیه کردیم. چون رفتیم تمسک به، چرا انقلاب اون موفق شد؟ چون پیروی از امام داشتیم. چرا اینا جاییه که ما جهش میده. ولی شما ببینید که کدوم یک از این مثلا آقایون مسئولین ما توجه دارن به این مزیت‌ها، اینا رو به عنوان مزیت‌های اختصاصی در نظر میگیرن و تکیه میکنن به منابعش، یعنی به حضور دانشگاه تکیه میکنن به این جایگاه‌ها. حتی اکثر میان رو مزیت‌های ویژه ما سرمایه‌گذاری میکنن، اونم در واقع با یه نگاه شاید ناقص و غلط و هر چی.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، همچنان با برنامه نگاه نو و با موضوع بازخوانی بیانیه گام دوم انقلاب کبیر اسلامی ایران در خدمت شماییم. یکی از موضوعات خیلی مهمی که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم روی اون تأکید زیادی کردن، مسئله امیدآفرینیه. دکتر صالحی:
اگر ما به تمدن سازی اسلامی فکر میکنیم، حتما تمدن ها موتورهای پیشران میخواند. در سطح روانشناختی موتور مهم امیده. ایشون میفرمایند امید کلید همه قفل ها. اگر میخواهیم اتفاقاتی بیفته، هر قد بر ناامیدی بیفزاییم، این مسیر مسیر دست نیافتنی تر یا دیرتر دست یافتنی خواهد شد. اینکه چگونه باید موتور امید اجتماعی رو فعال کرد نسبت به پیشرفت، نسبت به عزت، نسبت به عدالت، و انبوه یأس و ناامیدی رو بر جامعه مسلط نکرد. این تعبیری که ایشون در همین بیانیه دارن که نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. در خود و دیگران نهال و امید به آینده را پرورش بدید. ترس و نومیدی را در خود و دیگران برانید. و همه اونهایی که به نحوی باد میوزند بر اینکه ناامیدی را بگسترانند، طبیعتا این مسیر را طولانی تر و طولانی تر میکنند. اگر نگیم عقیم میکنند.
حرف آخر: مدیریت جهادی. دکتر لطیفی:
در تفکر جهادی که اتفاقا نقطه عزیمت ما هستش و مسئله در ساحت ذهن و فرد هست، که اگر فرد ما عناصری مثل امید به آینده، شجاعت و جرأت در برابر دشمن، تبعیت قلبی و درونی از ولایت خدا و رسول خدا و اولیاء الهی و تأکید بر شعار ما میتوانیم رو در وجود خودش، در ساحت ذهنی و فردی خودش تقویت بکنه، اون وقت آمادگی پیدا میکنه برای ورود به عرصه بعدی که روحیه جهادیه. روحیه جهادی تعاون و علی البر و تقواست. این که همه با همدیگر بخوانیم یک حرکتی رو ایجاد بکنیم. بعد از اون کار جهادی شکل میگیره. و تازه وقتی کار جهادی شکل میگیره، یک فرهنگی رو ایجاد میکنه. اون فرهنگی که هم روی کار اثر میذاره و هم کار روی فرهنگ اثر میذاره. و این فرهنگ و کار نیازمنده به یک سبک خاص مدیریته. ما بهش میگیم مدیر جهادی. و ساختاری ایجاد میکنه که این ساختار عقلانیتش ارزشیه، فرهنگش جهادیه، عاطفه و محبت در پیشگاه عقلانیت ابزاری سرکوب و قربانی نمیشه، نظم و ترتیبش تعالی بخشه، مأموریتش الهیه، راهبردش واقعیه، نگاهش متعالیه، کارکنانش بیش از آن که تبعیت کورکورانه داشته باشند، از سر بصیرت و اختیار اهل اطاعت از ما فوق هستند. ساختارش منعطفه، نسبت به محیطش حساسه، دلبسته پست‌ها و مقام‌ها نیست و متناسب با اقتضائات و بر اساس مأموریت الهیش خودش رو تغییر میده. این ویژگی اون ساختار و نهاد جهادی ماست.
شنوندگان عزیز برنامه نگاه نو، از همراهیتون سپاسگزاری. در این برنامه از دیدگاه‌ها و سخنان آقایان لطیفی، مولایی، تقوی، صالحی، احمدی کچایی، ستوده، زاکانی، فلاح‌زاده، بهمنی بهره بردیم. به امید سربلندی و سرافرازی هرچه بیشتر میهن عزیزمون ایران، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، ایران 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 ایران، در کودکی چون گنجه با تو شکفتم، با مادرم از عشق پاک تو گفتم، من غم ندارم وقتی با من تو هستی، در روزگارم مهر روشن تو هستی، در روزگارم مهر روشن تو هستی.
درود بر شما هموطنان عزیز، بعد از ظهر زمستونی و آفتابی شما بخیر باشه انشاءالله.